را بگردیم در
رادیو سفر. با شما هم سفریم، رادیو سفر.
مروری بر اخبار علمی ایران و جهان در سال 1397.
سلام و درود بیکران داریم بر شما شنوندگان عزیز برنامه نبض دانش. من محمد رضا رضایی هستم، از رادیو گفتگو با شما صحبت میکنم. هر جای ایران هستید و جهان، امیدوار هستم که شاد و سلامت باشید. در این برنامه قرار هست که سری بزنیم به رویدادهای خیلی جذاب و جالب در حوزه پزشکی که البته بی ارتباط به روابط انسانی نیست و اتفاقاتی که حالا ما به صورت روزمره باهاش درگیر هستیم. و خانم بهاره صفوی از روزنامه‌نگاران علمی و سردبیر سیناپرس اینجا در استودیو با ما هستن. سال نوتون مبارک باشه و ببینیم این برنامه.
روزتون بخیر.
ممنون از شما. انگار توصیه سر خیلی مسئله مهمیه، حداقل برای منم داره یواشاش مهم میشه. و ظاهرا پزشکا در سال گذشته یه درمان پیدا کردن برای این بیماری و برای این اتفاقی که میفته.
توصیه سر از برای خیلی از آقایون، علل خصوص در واقع آقایونی که زیر 45 سال در واقع مبتلا به توصیه سر میشن، چون از هر 10 تا آقا در واقع 4 نفرشون زیر 45 سال در واقع دچار این عارضه میشن و دو سومشون، نهایتا دو سوم از آقایون تا 60 سالگی در واقع درجاتی از توصیه سر رو دارن. حالا در واقع میشه گفتش که تاسی به صورت قطعی درمان نشده، ولی حالا به نظر میرسه که خیلی نزدیک شدیم به درمانش. و خیلی جالبه که درمان جدیدی که برای تاسی در واقع قراره که ارائه بشه با استفاده از دارویی که برای درمان پوکی استخوان بوده در واقع داره به مرحله نهایی میرسه.
یعنی درمان ها جدای بحث کاشت مو و شجره.
بله، بله.
هست
دیگه. ببینید، تا حالا در واقع دو تا دارو داشتیم، ماینوکسیدیل و فیناستراید، اما خب خیلی از اینا عوارض زیادی داره، نهایتا اون نتایج که همه توقع دارن نداره و خیلی ها میرسن به اون جراحی کاشت مو. دانشمندا الان در واقع امیدوارن که با این روشی که الان تو مرحله آزمایشگاهی خیلی نتایج مثبتی داشته و البته به مرحله بالینی هم رسیده، 40 نفر از آقایونی که دچار درجاتی از تاسی هستن با این روش در واقع تونستن در واقع درمان بشن. دانشمندا امیدوارن که به زودی در واقع این روش رو عمومی بکنن و به هر حال به همه افراد عموم بتونن ارائهش بدن. این دارو خیلی جالبه که فقط فولیکولای مو رو تو فاز رشد نگه نمیداره، میاد در واقع تولید کراتین ساقه مو رو هم تقویت میکنه و نهایتا اینی که به نظر میرسه شاید تو سال جاری در واقع خیلی از آقایون بتونن با تاسی سر خدافزی
بکنند. این درمان به ایران هم میاد یا فعلا در سطح جهانی این فعلا مطرح شده؟
این درمان الان در واقع محققان دانشگاه منچستر اومدن این کار انجام دادن، ولی خب اگر که در واقع به فاز در واقع تولید دارویی برسه مطمئنا میاد، چون به هر حال یه دارویی که مثل هر داروی دیگه‌ای میشه نهایتا توی چرخه درمانی قرار بگیره.
آگه در مورد پیشگیریش هم نکته‌ای هست که بخواید بگید که افراد چیکار کنن؟
چون خدا شکر دچار این مشکل نیستم، نمیدونم، ولی شما به نظر میرسه که میدونید روش های پیشگیریش رو.
اگه میتونستم پیشگیری کنم که به این روز مبتلا نمیشدم.
خب خیلی بیشتر میشه گفت که عامل ژنتیکیه. حالا خیلی وقتا میگن تغذیه یا خیلی چیزای دیگه هم موثره، ولی بیشتر در واقع ژنه که تاثیر میذاره و هورمون. هورمون هم جزء چیزاییه که تاثیر میذاره توی این در واقع نوع تاسی.
حتی میگن هر کی داره تاس میشه یعنی میگن دارن پولدار میشن.
خیلی نشونه خوبیه. خب پس لازم نیست دیگه درمانش کنن دیگه.
اگر این اثبات بشه طبیعتا خیلی اصلا سراغ درمانش نخواهن رفت. ولی جراحی بینی اینم داره خیلی شایع میشه، یعنی شایع شده و البته بله. خب یه سری به خاطر بحث درمانیش میرن، ولی خب یه سری به خاطر بحث زیباییش میرن. ولی انگار شما میگید یه اتفاقی افتاده که این درصد افرادی که میخوان جراحی بینی انجام بدن رو خیلی بیشتر کرده.
تقریبا میشه گفته چون داریم مرور میکنیم در واقع اخبار سال گذشته رو. سال گذشته به این موقع بود تو فروردین یا اردیبهشت یه خبر منتشر شد مبنی بر این که تصاویر سلفی که حالا همه سعی میکنن خیلی زیاد بگیرن تو شبکه‌های مجازی هم در واقع منتشرش کنن، خیلی افراد رو زشتر از اون چیزی که هستن در واقع نشون میده. و اینی که با یه مدل ریاضی در واقع این بررسی رو انجام دادن و دیدن که معمولا تصاویر سلفی چون تو فاصله 30 سانتی متری در واقع گرفته میشه تقریبا 30% بینی افراد رو بزرگتر نشون میده. این حالا برمیگرده در واقع به فاصله کانونی و در واقع اینی که زاویه دوربین های تلفن های همراه معمولا زاویه بازه. حالا خیلی جالبه که همین تصاویر اگر که از فاصله 1.5 متری گرفته بشه تقریبا با چهره واقعی برابری میکنه. و همین نکته همونطور که شما اشاره کردین موضوعیه که باعث میشه که خیلی جراحی های زیبایی در واقع از همین منشأ بگیره.
غیر ضرور هستش.
بله. کما اینکه آکادمی جراحان پلاستیک و بازسازی صورت آمریکا سال گذشته اعلام کرد که 55% از در واقع جراحاشون اعلام کردن اکثر بیمارانشون به این دلیل مراجعه میکنن و میخوان که جراحی بینی رو انجام بدن که اکثر سلفی زیباتری داشته باشن و حالا جذابیتشون بیشتر باشه تو شبکه‌های اجتماعی.
چون در نهایت این عکس محدب میکنه، ولی خب کسی نیست به این بنده خدا بگه نه دماغ اوکیه بینیتون مشکل خاصی نداره.
اتفاقا همین اونا به همون آکادمی به این نتیجه رسیدن که اگر میدونستن بر اساس این در واقع پژوهش هایی که بر اساس مدل های ریاضی انجام شده که فقط این فاصله کانونی رو باید درست کنن، شاید خیلی هاشون تصمیم نمی گرفتن که این جراحی رو انجام بدن.
چون جراحی خیلی خطرناکی هم هست و ممکنه عوارض خیلی خاصی داشته باشه، به خاطر همین لازمه که مقدار در مورد این جراحی خیلی سنجیده تر تصمیم بگیریم. ممنون از شما. به در واقع پایان بخش اولمون رسیدیم، بریم قسمت چهره سال رو بشنویم و گفتگوی جذاب خودمون رو با خانم بهاره صفوی ادامه خواهیم داد. یکی از چهره‌های علمی سال 97 حسین بهاروند، محقق ایرانی حوزه سلول‌های بنیادی و برنده جایزه سال 2019 آکادمی علوم جهان در رشته زیست‌شناسی بود. در 14th کنفرانس عمومی و 28th مجمع عمومی آکادمی علوم جهان که در تریست ایتالیا برگزار شد، دکتر حسین بهاروند دانشمند ایرانی به دلیل نقش مؤثرش در حوزه سلول‌های بنیادی به عنوان برنده این جایزه معرفی شد. بر اساس این گزارش از جمله افتخارات حسین بهاروند دریافت جایزه بین‌المللی سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در حوزه علوم زیستی در سال 2014 بود. همچنین این دانشمند ایرانی در سال 2017 به عنوان یکی از 20 فرد تاثیرگذار در زمینه سلول‌های بنیادی از سوی سایت معتبر نیچه در سطح جهان معرفی شده. جایزه سال 2019 آکادمی علوم جهان در سال جاری طی مراسمی در گرد همایی عمومی فرهنگستان علوم جهان اهدا خواهد شد. به بخش دوم از برنامه نبض دانش رسیدیم، برنامه که در اون مروری دارید بر مهمترین رویدادهای علمی و فناوری در سال 97 و این برنامه‌مون هم به اخبار جذاب حوزه پزشکی مربوط هست با خانم بهاره صفوی. منتها قبلش بگم که سامانه پیامکی 30135 بول ارتباطی ما با شما هست و رادیو گفتگو از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیده میشه و اپلیکیشن ایران صدا رو هم میتونید نصب کنید و از این طریق هم برنامه‌های ما رو بشنوید و مهمتر از اون به آرشیو برنامه‌های قبلی هم دسترسی داشته باشید. خانم صفوی، در قسمت دوم برنامه‌مون چه خبرهای خاصی در حوزه پزشکی و سلامت در سال 97 بوده که با ما در میون بذارید؟
فکر می‌کنم چون قراره که اخبار در واقع جذاب‌تر و یه جورای عجیب غریب‌تر رو در واقع تو این بخش بگیم، این موضوع برای ما خیلی جالب و شاید عجیب باشه که دوستان شبیه هم فکر میکنن. این واقعا از لحاظ در واقع پژوهشی هم پژوهشگران و محققان به این نتیجه رسیدند که اگر میخواییم بدونین که دوست واقعیتون کی هستش، میتونین یه اسکن مغزی بهش وصل کنین و حالا صحتش متوجه بشین.
یعنی چی؟ یعنی ما اگر دوستی داریم به خاطر این باهاش دوستیم که شبیه ما فکر میکنه یا دلکس این قضیه هست؟
حالا
کسانی بهتره دوست ما بشن که هم فکر ما بشن.
خیلی جالبه که البته همین محققا میگن که باید یه سری مطالعات بیشتری در واقع درباره این موضوع انجام بشه که افراد حالا چجوری دوستاشون رو انتخاب میکنن، آیا افرادی رو انتخاب میکنن که مشابه هم فکر میکنن، یا اینی که دوستان چجوری میتونن مسیر تفکر یکدیگر رو تغییر بدن. یعنی در واقع به این نتیجه رسیدن که دوستان شبیه هم فکر میکنن، ولی اینی که با قطعیت بگن کدوم یکی از این دو مورد در واقع اولویت داره، این رو هنوز موکول کردن به آزمایش‌های بعدیشون. اما خب توی همین در واقع تحقیقاتشون اومدن در واقع یه سری محرک‌های اصلی یا واکنش‌های سریع افراد رو سنجیدن، مثلا روی یه سری از کلیپ‌ها و ویدیوهای تصادفی که براشون پخش کردن، دیدن که در واقع شرکت کنندگان وقتی که دارن این کلیپ‌ها رو نگاه می‌کنن، به صورت خیلی جالبی افرادی که با هم دوست هستن واکنش‌هاشون در واقع یکیه،
شبیه
به هم هستش و در واقع واکنش‌های خیلی نزدیکی از لحاظ حالا احساسی، توجه، استدلال و اینها نسبت به در واقع اون عامل نشون میدن. این خیلی جالبه.
یعنی در حقیقت ما داریم به این موضوع از زاویه علوم شناختی داریم نگاه میکنیم و اون اتفاقی در مغز میفته. یعنی بحث روانشناسی خیلی در اینجا دخیل نیست. یعنی تحقیقات پایه‌تری در این مسئله انجام میشه.
به نظر میرسه که میان رشته‌ایه. حالا به احتمال زیاد بیسش علوم شناختیه، ولی خب مسائل روانشناسی هم حتما دخیله.
بسیار جالبه. و یه خبر مهمی که ظاهرا در 97 منتشر شد و فکر می‌کنم برای ما آماده کردی در مورد بحثی هست که حوزه چهره شناسی هستش، در مورد این توضیح میدید برای ما؟
این هم بله، همطور که شما اشاره کردید خیلی موضوع جالبی از این جهت که شاید خیلی از ماها وقتی فکر میکنیم که چند نفر رو چهره هاشون رو به خاطر داریم، شاید بیشتر از 100 تا 200 تا در واقع در بهترین حالتش در واقع به این نتیجه نرسیدیم که به خاطرمون میمونه، ولی اینی که تحقیقا نشون داده که ما میتونیم تا 10,000 چهره رو به خاطر بیاریم. و حالا برای اینکه به این نتیجه برسن محققا خیلی پروسه‌ها مختلفی رو در واقع طی کردن، ولی اینی که در نهایت گفتم میانگین هر فرد 5,000 چهره رو مطمئنن به خاطر میاره، ولی خب حالا میتونه تا 10,000 چهره رو هم در واقع به خاطر بیاره. حتی این به یاداوریه، اینجوری نیستش که اسامی هم در واقع به یاد بیاریم، ولی همینی که افرادی که تحت این آزمایش هم در واقع انجام گرفتن میان افراد مشهور یا حافظه تصویر افراد مختلفی که فکر میکنن در طول زندگی باشون برخورد کردن رو براشون نمایش میدن و اینها فقط به این بسنده کرده بودن که خب ما یادمون هست همچین چهره ای رو یا نه،
قبلا دیدیم.
بله، و این در واقع قدرت ذهن ما رو نشون میده که چقدر غافلیم و فکر میکنیم دست کمش میگیریم حداقل.
این هم خب برمیگرده به بحث حافظه بصری و خب همونطور که میدونید حافظه بصری شاید بیش از 70% یادگیری ما به کمک اون هست. حالا شاید اسامی رو ما به قول شما به خاطر نسپاریم، اما یک فردی که میبینیم میدونیم که یک جایی دیدیم، حالا شاید اون به خاطر سفاری اینکه ما کجا دیدیم اون فرد یه مقدار بحث باشه. و در دو دقیقه پایانی اگر نکته یا موضوعی هستش که دوست با دوستان در میون بذارید خیلی خوشحال میشیم بشنویم.
بد نیست. حالا یه مقدار این موضوع جذابه، حالا شاید شگفت انگیز نباشه، البته میتونه ایجاد شگفتی هم بکنه. تقریبا اواخر سال گذشته اعلام شد که یک نوعی از در واقع نابینایی که در واقع افراد مسن درگیرش میشن رو فکر میکنم کشور انگلستان تونستن درمانش کنن با ژن درمانی. این بیماری خیلی بیماری مصطلحی هستش در واقع میان سالان، و اینجوری هستش که لکه زرد در واقع شبکه چشم از بین میره
و این باعث نابینایی میشه.
و این باعث نابینایی میشه. حالا در واقع تا به حال چند نفر در واقع نتیجه مثبت داشتن و باعث شده که این در واقع ویروسی رو تزریق کنن به لکه زرد که حامل یک ژنی هست که از این تخریب جلوگیری میکنه. این خیلی اتفاق خوبیه.
یعنی جلو پیشرویش رو میگیره یا درمان میکنه کامل؟
ببینید با افزایش سن کم کم افرادی که مبتلا هستن به نابینایی که در مراحل پیری در واقع صورت میگیره،
سوی چششون
کم میشه تا به نابینایی برسه، ولی با تزریق در واقع این پروتئین توی لکه زرد چشم این افراد این روند رو در واقع متوقف میکنه.
خیلی عالیه. ممنون از اینکه با ما همراه بودید خانم بهاره صفوی، سردبیر خبرگزاری سینا، خبرگزاری تخصصی در حوزه علم و دانش. شما برنامه نبض دانش رو شنیدید از رادیو گفتگو. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی ما با شما هست و امیدوار هستم که همیشه شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.
خورشید طلوع می کند و زندگی دوباره نفس می کشد.
بدهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن.
لحظه های تازه و پرطراوت آغاز بهار را با شما همراهیم
با ویژه برنامه های نوروز شبکه های مختلف رادیو. در سفرهای نوروز تنهایتان نمی گذاریم. در رادیو سفر و ویژه برنامه ها با شما همگام و همسفری.
مژده عید آمد، وقت سعید آمد، مشت زمین وا شد، سفره پدید آمد.
سال نو فرا می رسد و دگرگون می کند زمین و زمان و حال را، و ما در رادیو آوا و پیام با ویژه برنامه سال نو حال.
خنده و شادی تضمینی است برای حال خوب بهاری، و ما در رادیو ایران هر روز با ویژه برنامه صبح عید با شما لبخند را توشه نوروزتان می کنیم.
لطیفه های ریز نیزه.
این آغاز زیبا در رادیو اقتصاد از پلاک 98 با شما شروع می شود.
رادیو تهران هم نوا با طبیعت هر روز با شماست با ویژه برنامه گل و بلبل.
رادیو جوان با ویژه برنامه 88-98 همگام لحظه های پرنشاط شماست.
رادیو سلامت در نوروزی پر رفت آمد هر روز شما را به لختی درنگ بهاری فرا می‌خواند در کاف بهار به صرف دمنوش های بهاری.
تنین آسمانی آیات الهی در رادیو قرآن در نوروز نیز همراه شماست با ویژه برنامه تلاوت های درخواستی بشرا. نشاط و شادی و سرگرمی، هدیه های همیشه و هر روز و نوروز رادیو سباست به همراهانش. این بار عید سباست که لبخند بر لبانتان می نشاند.
و ساز نوروز در رادیو فرهنگ هر روز برای شما پوک می شود.
رادیو گفتگو هر روز 100 سال به این سالها را تقدیمتان می کند به امید روزهای خوش سال نو.
سلام بهار، ویژه برنامه نوروزی رادیو معارف.
رادیو نمایش در ویژه برنامه سرنای بهار.
و رادیو ورزش، نشاط و طراوت و سلامت نوروز را با ویژه برنامه ایدانه با شما به اشتراک می‌گذارد.
نقش بهار را بشنوید و بر بوم رؤیا بیافرینید.
رادیو همراه نوروز و روزهای نو. روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
کهندیار من
خراسان جنوبی، قطعه‌ای کهن و با اصالت از خاک پاک ایران زمین.
شعشعه شوق نمایان من،
عشق کهن سال خراسان من، وجه وجود من و وجدان من، باغ تو آباد خراسان من.
قلعه های کهن بیرجند، مسجد جامعه های شهرستان های استان، ارگ کلاه فرنگی، امارت و باغ های پراکنده در سطح شهر بیرجند و شهرستان های استان به حق گویای قدرت و شوکت این استانه.
مرتضی عربی هستم، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی. جاذبه های زیبای استان خراسان جنوبی در ایام نوروز در خدمت مسافرین و گردشگران قرار گرفته. به عنوان نمونه باغ و عمارت جهانی اکبریه بیرجند و قلعه تاریخی بیرجند آثار شاخص این شهرستان بوده است. مقبره بوزرجمهر قاینی و قلعه کوه قاین در شهرستان قاین، آرامگاه شاعر معروف استان ابن حسام خوسفی و آبگرم معدنی لوت خوس از جاذبه های بارز و معروف گردشگری این شهرستان بوده. در شهرستان زیرکو روستای کویری و زیبایی همت آباد با برنامه های شتر سواری و همچنین روستای ییلاقی و زیبای آبیز قابلیت های خاص گردشگری منطقه زیرکو بوده است. در شهرستان سرایان کاروانسرای تاریخی و آبانبار تاریخی سرایان و محوطه تاریخی کلکو بایی است متعلق به 1400 قبل از میلاد آثار بارز این شهرستان هستند. همچنین در شهرستان فردوس منطقه نمونه گردشگری آبگرم معدنی فردوس، باغستان و موزه مردم شناسی این شهرستان و در شهرستان طبس آبگرم و آبشار زیبای مرتضی علی و باغ گلشن طبس و همچنین آستانه مبارکه حضرت حسین ابن موسی الکاظم علیه السلام از قابلیت خاص این شهرستان بوده است. در شهرستان نهبندان میتونیم به قلعه عظیم شاهدج و همچنین آسبادهای خانشرف و کوههای زیبای مینیاتوری این شهرستان اشاره کنیم و همچنین در شهرستان سربیشه روستای زیبای هدف گردشگری چنش و آبترش سربیشه و در شهرستان درمیان سرزمین قلعه تاریخی قلعه زیبای اسدیه و قلعه تاریخی فورگ و همچنین طبیعت زیبای منطقه دروغ شاسیابان رو نام ببریم. و در انتها در شهرستان بشریه به عنوان یک شهرستان‌های با قابلیت ما بافت تاریخی زیبای شهرستان بشریه به همراه بادگیرهای زیبای این شهرستان و آسیاب‌های قدیمی که فعال هستند، خلاصه ای از کلکسیون جاذبه‌های گردشگری، آثار تاریخی و موقعیت‌های خاص استان خراسان جنوبی که انشالله مسافران و گردشگران با دست پر به وطن خودشون انشالله برگرد.
اینجا خراسان جنوبی، مرکز تولید زعفران جهان، زرشک و عناب و نابترین انار ایران زمین.
قنچه های زعفرانی را ببین، از خراسان جنوبی گل بچین.
اینجا مهد علم و فرهنگ و ادب ایران زمینه، دیار ابن حسام خوسفی، بوزرجمهر قاینی، زادگاه پدر علم جغرافیای ایران پروفسور گنجی، پدر علم ارتباطات پروفسور کاظم معتمد نژاد و نوابغ و مشاهیر و مفاخر بیشمار دیگر. مردمان خراسان جنوبی افتخار همسایگی با امام هشتم امام رضا علیه السلام رو دارند و خاک پاک این استان لیاقت میزبانی از امامزادگان بزرگی چون امامزاده موسی الکاظم در طبس، امامزاده سید علی در نهبندان، امامزادگان سلطان محمد و سلطان ابراهیم در فردوس رو پیدا کرده. بدون شک جاذبه های خراسان جنوبی بیش از اونی هست که در این چند کلام بگنجه. پس اجازه میخوام تا از همه هموطنای عزیزمون دعوت به عمل بیارم تا سفری هم به استان خراسان جنوبی داشته باشن و از نزدیک بیننده مناظر بکر و آثار باستانی و تاریخی و مذهبی این استان باشن. به قول قدیمی ها شنیدن کی بود مانند دیدن.
خب رسیدیم به ساعت 23 و مفتخریم که در یکی از شبهای بهاری از پخش رادیو گفتگو در کنار شما عزیزان باشیم. شکرخند آماده پخش شده که دعوت میکنم گوش کنید.
شکرخند